خانم محبه هستم، از اصفهان مصدق اوقات میشم. موفق و معید باشید. خدا حافظ.
خیلی متشکرم که با ما تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. این تکنیکی که برخی شنوندگان استفاده میکنن و مصرعها یا ابیات مشهور رو کمی تغییرش میدن، در واقع در نوعی از طنزنویسی با نام نقیض نویسی ازش یاد میشه، مثل پیامکی که آقای خانم جعفری از یزد برامون نگاشتن با این مضمون: ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، لااقل ماسک بزن، مرگ همین دور و بر است. باری اینک بخش هزاره شعر فارسی رو گوش خواهید کرد که گشت و گذاری است در شعر فارسی به روایت مرتضی امیری اسفندقه.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل تقدیم میکنم ادب و احترام و فروتنی خودم رو به محضر گرم و گرامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه فرهیخته فرهنگ. هزاره نخست آهوی کوهی، هزاره نخست شعر پارسی رو با هم مرور میکنیم و عبور میکنیم از همه شاعران تا برسیم به هزاره دوم شعر پارسی، به تعبیر سرشک عزیز، هزاره دوم آهوی کوهی. آهوی کوهی در دشت چگونه دوزا. اما در این برنامه پس از نام چندین و چند شاعر به منجک ترمذی میرسیم. با عبور سریع از چند ایستگاه منجک، شاعری که نه برای نخستین بار اما صریح به عنوان نخستین شاعر از نخستین شاعرانی است که مبنا و معنا و آرمان حجب رو، نه حضل رو، فقط حجب رو، چون حجب در نوع خود از قلب و قالبی به هندام و پرتپش مایه‌وره. نمیتوان یک راست حجب رو از شعر پارسی حذف کرد، اما خب گاه حجب به حضل گراییده و گاه نه. اما حجب منجی که ترمذی تا آن مقدار و مایه اهمیت داشته از نظر از چشمانداز ساختار سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی که بعدها در قرن ششم سوزنی سمرقندی از او به عنوان استاد حجب یاد کرده: من آن کسم که چو کردم به حجب کردن یا حجب گفتن، رای هزار منجی کندر برم ندارد پای. من آن کسم که چو کردم به حجب گفتن، رای هزار منجی کندر برم ندارد پای. دیوان منجیک ترمذی در قرن پنجم دیوان مشهوری بوده و خب بعد به مرور انگار که تبعید شده به سرای سالمندان، به کنج کتابخانه ها. اما به این حجب او توجه کنید: گوگرد سرخ خواست زمن سبز، من پریر امروز اگر نیافتمی روی زردمی. گفتم خوب بود که گوگرد سرخ خواست، گر نان خواجه خواستی از من چه کردمی. نخست وضعیت بزرگان عصر خودش رو با چه زبانی گفتم. چه خوب بود، گفتم که نیک کرد که گوگرد سرخ خواست. گوگرد سرخ نایابه، گر نان خواجه خواستی از من چه کردم. اما نان خواجه از گوگرد سرخ نایابتره. دست بسته بزرگان عصر خودش رو، خواجگان عصر خودش رو با این حجب بیاد ماندنی چگونه این مشت بسته رو باز میکنه. منجی که ترمذی از شاعران نیمه دوم سده چهارم هجری در دستگاه آل محتاج چغانیان چغان خدایی به سر می برده و برخی از امیران چغانی را مدح گفته. به غیر از حجب که از بنیانگذاران او این شیوه و شگرد و روش محسوب میشه، باز در باب و باروی او میتوان سخن گفت. انشاءالله بیاری خدا در برنامه دیگه با شما صحبت خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد، سخن خواهیم گفت در این باب و باره. تا برنامه دیگر، خدا یار، مولا نگهدار.
شنوندگان محترم، اینک در بخش سیمرغ میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری خواهیم بود. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من خدمت شنوندگانمون عرض کنم که آقای حسن ذوالفقاری رو به عنوان یک پژوهشگر بسیار نام آشنا در عرصه فرهنگ عامه میشناسیم، همینطور مدرس هستند و سابقه و سابقه بسیار زیادی در پژوهش‌های فرهنگ عامه دارند. آقای ذوالفقاری، یادم میومد که در برنامه‌های پیشتر که من در خدمت شما بودم، بسیار در مورد افسانه‌ها و اسطوره‌ها با هم دیگه سخن گفتیم و اینک ظاهراً رسیدیم به بخش افسانه‌های ایرانی.
بله بله، اگر اجازه فرمایید چند تا از این افسانه ها رو به باب نمونه معرفی کنیم، وقت ما هم البته کوتاه هست.
حتما با اشتیاق گوش میکنم.
ببینید، ما دو نوع افسانه های عامیانه ما دو نوع هستن در واقع. بخشی اونایی هستن که مکتوب شدن،
بله،
افسانه های عامیانه که از گذشته به ما رسیده و الان ما نسخه‌هاشو موجود داریم، چاپ هم شده، مثل سمک عیار مثلا،
بله،
دارابنامه ترسوسی فرزن، ابو مسلم نامه و حدود شاید مثلا بگم 150 کتاب به اصطلاح مهم در زمینه افسانه‌های مکتوب داریم. قهرمان قاتل مثلا، یا فرض فرمایید که جهانگیر نامه، اسکندر نامه ها، اسکندر نامه، چندین اسکندر نامه داریم ما.
به واقع روایت های کهنی که قهرمان اونها انسان ها هستند.
بله بله، یا ممکنه پریان باشن، مثل سبز پری و زرد پری،
بله،
که یک اثر قدیمی است منسوب به شیخ احمد جامی،
بله،
یا به اسم چهار پری هم نامیده میشه، یا مثلا توتی نامه ها، چندین توتی نامه داریم ما، خاوران نامه ها، یا چندین خاوران نامه هست، علی نامه ها، حمله نامه ها، که اینها در حماسه ها و دینی و مذهبی هستن، یا مثلا خود موش و گربه و ده ها موش و گربه دیگری هم که باقی مونده غیر از اون چی که از شیخ بهایی است و عبید زاکانی، منسوب البته به عبید زاکانیه،
بله،
یا مثلا اعجوبه و محجوبه، یک افسانه عامیانه است که از قرن هفتم باقی مونده، یا مثلا دارابنامه بیغمی در دوره تیموری فرزن هست، یا فیروز شاهنامه که دنبال همین دارابنامه است از مولانا بیغمی، باز حمزه نامه و ده ها حمزه نامه داریم، نه یکی دوتا،
بله،
حمزه نامه ها و اصلا حمزه خانی و حمزه نامه ها خودش یکی از گونه های روایی به شمار می رفته که حتی کتابی هم ما داریم به نام ترازو الاخبار که اصلا درباره خوندن کتاب حمزه نامه و کتاب های افسانه قصه خوانان برای قصه خوانان نوشته شده، یا مثلا کتاب هایی داریم ما، شاید چندین مجموعه به نام جامع الحکایات، نه جوامع الحکایات معروف اوفی.
بله جامع الحکایات.
جامع الحکایات یعنی غیر از اون کتاب هست که این افسانه عامیانه است، اونها افسانه های داستان های کلاسیک هست. یا مثلا بوستان خیال، بوستان خیال از اون. یا مثلا زرین قوانامه، بهرام و گلندام.
بعد اینا برخیشون در واقع گردآوری هستن و برخیشون مؤلف دارن، درسته؟
بله نه، اینا اغلب 90%شون مؤلف ندارن، اصلا
گردآوری هستن. پس بله،
ویژگی هایی که ما برشمردیم برای قصه های عامیانه و افسانه هایی است که اصلا قصه و افسانه های عامیانه راوی خاص در واقع گردآورنده یا پردازنده نداشته.
پس اینها فرهنگ عامه ای هستند، روایت های سینه به سینه ای هستند که حالا مکتوب شدند.
بله
به
بله.
بسیار.
یا مثلا چهار درویش، اشرف خان و سرگذشت درویش، اسکندر نامه های نقالی که گفتم، رستم نامه ها، چندین رستم نامه داریم غیر از روایتی که در شاهنامه است، رستم نامه های عامیانه داریم که در دوره صفویه نوشته شده. یا مثلا قصه دزد و قاضی بغداد، یا نمیدونم بله. فلکناز نامه. از اینا اگه بخوام نام ببرم، شاهزاده شیرویه، شاهزاده نوشافرین نامه، نمیدونم امیر ارسلان نامدار، تا همین دیگه میرسیم به مثلا کتاب امیر ارسلان نامدار. هزار یک شب از همه مهمتر هست، کاملترین جامعترین کتاب افسانه فارسی است. و اگر من بخوام نام ببرم زیاد، بیش از 100 کتاب.
که استاد خیلی اینا... جالب هم از هزار و یک شب با نام پیروزی کلمه بر شمشیر یاد میکنند.
بله بله همینجوره.
خیلی هم جذاب
هست. حالا هزار یک شب باید یک جلسه انشالله
دقیقا راجع به صحبت
کنیم، بازش کنیم، ممکنه که بحث ما به نتیجه نرسه.
همینطور اگه موافقین سه هفته دیگه که من هستم راجع به صحبت کنیم.
حتما حتما راجع به هزار یک شب خیلی باز صحبت
کنیم. عالی. بله،
یه بخش از افسانه هایی هستن که مکتوب از گذشته به دست ما رسیده، اما بیش از 2000 داستان افسانه شفاهی داریم که اینها در واقع از جاهای مختلف ایران جمع آوری شده و شنیده شده. هر کدوم ده ها روایت داره، مثلا دختر نارنج و ترنج فرضاً این، یا مثلا بز زنگول پا، مثلا گل خندان، یا نمیدونم داستان نخودی یا نیم نخودی، یا ماه پیشونی.
آقا اینها خطوط مشترکی هم دارن تو ساختارشون؟
بله بله، همه اینها یه ویژگی های ساختاری دارن که
مثل چیا؟
نظریه پردازان تحت عنوان ریخت‌شناسی افسانه‌ها و حالا افسانه های پریان و اینها در واقع اینا رو مکتوب کردن و در واقع میشه با عنوان ریخت‌شناسی به ساختار این افسانه ها دست پیدا کرد. به هر حال یه بخشی از افسانه های ما هم اینا هستن که اینها هم خوشبختانه تو این سالها افراد زیادی شروع کردن به گردآوری. مثلا خوب نام ببریم از انجوی شیرازی که این افسانه ها رو در چندی مجلد مثلا تمثیل و مثل یا افسانه های ایرانی جمع کرد. یا مثلا کتاب مشتی گلین خانم که ساتن اینا رو جمع‌آوری کرد در مثلا 100 سال پیش، 110 تا قصه.
چقدر مجموعه ارزشمندیه.
بله همینجوره.
آقای وکیلیان هم روش کار کرده فکر کنم.
آقای وکیلیان افسانه‌هایی رو جمع‌آوری کردن و اینا رو منتشر کردن.
بله. یه مجله هم منتشر میکردم به نام فرهنگ مردم که در همین رابطه بود اتفاقا.
بله بله همینجوره که دیگه پارسال متوقف شده.
بسیار خوب. بله.
یا قصه های مردم، همین آقای وکیلیان قصه بله. های مردم بله. رو جمع آوری کردن. به هر حال الان و مهمتر از همه بهتر که از کتاب 19 جلدی فرهنگ افسانه های
بله.
مردم ایران آقای علی اشرف درویشیان و رضا خندان نام ببریم.
همینطوره.
در واقع جمع آوری همه این افسانه ها هست. از صبحی بهتر نام ببریم، قصه های صبحی که در رادیو
زنده
میشد. به هر حال خوشبختانه تو این سالها این افسانه های شفاهی هم جمع آوری شدن.
بسیار.
بنابراین من یک جنبندی اگه بخوام بکنم، میتونم بگم که ایران کشور ما مرکز افسانه های شیرین شرقی و حکمت آموز و پند آموز هست و اگر واقعا ما در این کشور یک سازمانی نهادی پژوهشکده به عنوان قصه شناسی برای مطالعه در قصه های خودمون تشکیل بدیم و سالهای سال رو اینها کار میکنیم، هنوز ما تعداد زیادی قصه داریم که میتونیم
در سینه ها آقای دکتر حسن ذوالفقاری عزیز، من به عنوان آخرین سوال، میدونید که افسانه های خارجی هم به هر حال بسیار پربار هستند و یک نویسنده بسیار نام آشنای جهانی به اسم آقای برونو بتلهایم یک کتابی رو نوشت با نام کاربورد های افسون. آنجا آمد مطرح کرد که مثلا در مورد برخی افسانه ها یه سری دلالت های روانکاوانه وجود داره، مثل هانسل و گرتل و اینها، آمد گفتش که مثلا اینها دلالت بر این دارن و این روایت به این دلیل اینطوری است. آیا ما چنین تحلیل هایی، چنین واکاوی هایی در مورد افسانه های ایرانی هم داریم یا هنوز به اون نقطه نرسیدیم؟
بله، ما یک رشته ای رو در دانشگاه تربیت مدرس تاسیس کردیم، رشته ادبیات عامه.
بله،
که در واقع کار ما همین هست، یعنی ما در مواد ادبیات عامه، هم از شعر، قصه، چیستا، مطلع، هرچی میان مطالعات از ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی،
روانکاوی، بله،
شناسی، نمیدونم، از
چقدر جالب
کردن با نظریه های نقد ادبی.
این در حوزه فوق لیسانسه؟
بله، کارشناسی
هست. چقدر جذاب.
چندین پایان‌نامه تا به حال دانشجوی ما تو همین زمینه‌ای که می‌فرمایید نوشتن، این کار یک کار دانشگاهی.
بله، کاملا، بسیار همواره.
ببینید، یک اشکال عمده که ما علی رغم این فرهنگ غنی که داریم این است که اینها بیشتر جمع‌آوری شدن، نام ناقص،
بله،
طبقه بندی و تحلیل نشدن، که این کار باید انجام شه و
صاحبای
نظیر چی که نام بردید نوشته بشه.
خیلی پرآتیه به نظر میرسه این رشته، امیدوارم که
بله بله بله, بله. ما خوشبختانه استقبال خوبی شده و دانشجویان زیادی الان به حتی اونایی که در دکتری زبان و ادبیات فارسی مشغول به تحصیلن، پایان نامه هاشون، رساله هاشون رو در زمینه ادبیات عامه و در واقع در حوزه مبانی نظریه،
بله،
این حوزه دارن،
حتی به این رشته کار میکنن. متشکرم از شما آقای دکتر حسن ذوالفقاری عزیز، از اینکه در گفتگو با من حاضر شدید و با ما سخن گفتید. تندرست باشید، قربان، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدارتون باشه.
از شما شنوندگان هم بخیر باشید. خدا
شاد باشید. خداحافظ. در برنامه امروز ققنوس از شما پرسیدیم که زیباترین جمله‌ای که درباره استفاده از ماسک میتونید بگید چیه؟ شاید این جمله شما برخی از کسانی رو که غفلت میکنند هوشیار تر کنه. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. و اینک همچنان صدای خوب شما.
اگر میخواهی نجات پیدا کنی از کرونا، زحمت بکش ماسک بزن عزیز جان. خدا حافظ. دلتون داره.
من ماسک میزنم تا علاوه بر صورتم همه اعضا و جواره بدنم سالم بماند ان شاء الله. با تشکر از برنامه خوبتون.
کرونا که گوش نداره، منطق و هوش نداره. آدم اگه عاقل باشه با یه ماسک کوچیک دخلش رو زود میاره. تشکر از برنامه خوبتون. جهان هستم از پرپایگان.
سلام علیکم، خسته نباشید. ماسک واکسنی طبیعی ضد کرونا، پس بیایید از این واکسن طبیعی و بدون ضرری که در تمام تغییر ماهیت ها ضد کرونا درست استفاده کنیم. مازیار توکلی از بیجار کردستان، ممنون از برنامه بسیار بسیار زیباتون.
خواستم بگم که ماسک برابر جلیقه ضد گلوله روزانه چندین بار اینا که ماسک دارن ویروس به ماسک برخورد میکنه، ولی خودشان متوجه نیستن. فکر باشن که بهترین راه همینه که ماسک بزنن.
سلام، عرض بخیر. استفاده از ماسک یعنی قطع زنجیره ابتلا به کرونا، و فراموش نکنیم که ماسک کمترین هزینه رو برای وداع با کرونا برای ما به همراه داره. تشکر میکنم. ملکه چراغی هستم از قم، عصرتون طلایی.
سلام علیکم. ماسک به من و خانواده ام و همشهریانم امنیت میدهد و وجدانم آسوده میشود از اینکه خود را در بیماری و فوت هموطنانم و کادر عزیز درمانی مقصر نمیدانم. با تشکر، خداحافظ.
زیناپور از فسا برای ما گفتند که اگر خانواده‌ات را دوست داری ماسک بزن و دوست داشتنت را نسبت به آنان نشان بده. خانم فقان از گرگان هم برای ما پیامک فرستادند و گفتند که ماسک میزنم چون مسئولم، مسئول سلامتی خودم، مسئول سلامتی تو. محمد رضا پیرامون از اهواز هم برامون پیامک فرستادند و در مورد استفاده از ماسک سخن گفتند و گفتند که حداقل به اندازه یک ماسک به مخاطبینمون احترام بگذاریم. اینک نکات و ابیات عرفانی در قند مکرر.
قند مکرر، قطعی از بهارستان جامی. روباه بچه‌ای با مادر خود گفت: مرا حیله‌ای بیاموز که چون به کشاو کش سگ درمانم خود را از او برهانم. گفت: آن را حیله فراوان است، اما بهترین همه آن است که در خانه خود بنشینی، نه او تو را بیند و نه تو را بینی. چو با تو خصم شود سفله ای، نه از خرد است که در خصومت او مکر و حیله ساز کنی. هزار حیله توان ساخت و از همه بهتر که هم ز صلح و هم از جنگش احتراز کنی.
آقای اکبر و مرتضی احمدپور از مبارکه برای ما پیامک فرستادند. همینطور دوست ارجمندی با نام خسرو بهین از شیراز گفتند که ای هموطن، با رعایت نکات بهداشتی نشان بده که لایق آنی که عضوی از پیکره بنی آدم نامیده شوی. همینطور دوست دیگری با نام مرشدی، پیمان مرشدی، گفتند که زدن ماسک عمل به حرف بزرگان است و بر همگان واجب. در بخش انجامین ققنوس ویراستار رو گوش کنیم. پارسی را صحیح پاس بداریم.
ویراستار
سلام عرض میکنم. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه واژه اینتراکشن با تعریف انتقال و تبادل انرژی میان دو ذره یا بین ذره و موج مورد بررسی قرار میدیم. اینتراکشن مصدر هست و پسوند شن که در آخر اومده نشون میده که این مصدره. در فارسی هم ما به همین شکل این ساختار رو حفظ میکنیم و اولا چون تأثیر متقابل اینجا هست، مطرح هست، بنابراین ما یک کنشی رو داریم که در مقابلش کنش دیگه هست و بنابراین واژه برهم کنش رو فرهنگستان به عنوان معادل اینتراکشن انتخاب کرده و به نظر میرسه که مفهوم اینتراکشن رو به خوبی بیان میکنه. اینتراکشن با معادل فارسی برهم کنش که مدتی هم هست به کار میره و تقریبا جا افتاده.
خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، برای ما پیامک فرستادید، همینطور با همون ارتباط تلفنی برقرار کردید و در مورد موضوع برنامه با ما سخن گفتید و پرسش رو پاسخ دادید. آقای نوید طبسی از سمنان برنده پرسش برنامه امروز ققنوس بودن که در اسرع وقت جایزه یا یادگاری رادیو فرهنگ برایشان ارسال خواهد شد. چراغی افروخته چراغی ناافروخته را بوسه داد و رفت. بدرود.
تشکر میکنم از همکارمون در گروه ادب و هنر و همینک رادیو کتاب رو از رادیو فرهنگ میشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.